بسم الله الرحمن الرحیم.
خون ازش جریان پیدا نمیکنه. این حیوانات فضلشون نجس نیست. این یه نکته. اگر در مورد پرندگان بخوایم، پرندگان که البته خونشون جهنده است، ولی پرندگان رو اکثر فقهای کنونی فضلشون رو نجس نمیدونن. مثلا فضله کلاغ، عقاب، شاهین، توتی، این حیواناتی که حرام گوشتن ولی فضلشون رو نجس نمیدونن. لذا بعضی از خانم ها آقایان پرسن ما تو خونمون مثلا مرغ عشق داریم یا یه حیوان دیگه ای داریم. بعضی از حیوانات البته حلال گوشتن، گنجشک و طایفه ملحق به گنجشک اینا حلال گوشتن، کبوتر حلال گوشته و فضله اینها پاکه. اما حیوانات، پرندگان حرام گوشت مثل کلاغ، اینها رو هم فقهای فعلی اکثرا تا اونجا که من میدونم اینها پاک میدونن. البته بوده اند آیانی که در رساله هاشون فضله مثل کلاغ و عقاب و اینها رو نجس می دانستن، ولی فعلیا پاک می دونن. خب این پس دو دسته، فضله حیواناتی که خون جنده ندارن پاکه، فضله پرندگان هم پاکه. بقیه حیوانات می مونن حیوانات غیر پرندهی که خون جهنده دارن. اگه اینها حرام گوشت باشند، در این صورت فضلشون نجس میشه، اما اگه حلال گوش باشن باز فضلشون پاکه. لذا مثل گوسفند و گاو و شتر و اسب و الاغ و اینا که گوشتشون حلاله، گرچه اسب و الاغ اینها گوشتشون کراهت داره ولی حلال گوشتن، اینها فضله هاشون نجس نیست. میماند حیواناتی که پرنده نیستند، حرام گوشتم هستند و خون جهنده دارند. این سه تا خصوصیت کنار یکدیگر که جمع بشه، اون حیوان فضلش نجس میشه. چیزی که الان محل ابتلاء بعضی ها هست، به خصوص خانم ها باش مواجه میشن، یا شما آقایون گاهی غذا از بیرون که میگیرید، مثلا توی غذا یه فضله موش میبینید، موش حرام گوشته، خونش هم خون جهنده است و پرنده هم که نیست. فضل موش نجسه و جای شک و شبه هم نداره. اما باید توجه کنند آقایان و خانم ها که اگر اطمینان میکنن که این فضله موشه، خب اون قضا نجسه. اما اگه چنین اطمینانی ندارن، احتمال میدن مثلا فضله یه حیوان دیگری است، مثل مثلا فضله سوسکه یا فضله چیز دیگه است، اینجا تحقیقم واجب نیست بکنن که بپرسن که فضله موش خصوصیتش چیه، فضله سوسک مثلا خصوصیتش چیه. میتونن نپرسن و اونی که دیدن توی غذا بگن انشالله این فضله موش نیست و او رو بیندازن دور، بقیهش رو مصرف بکنن. اما اگر دیدن و اطمینان کردن که این فضله موشه، در این صورت اون غذا نجسه و اگر از بیرون غذا میگیرند، از مثلا رستوران جایی غذا میگیرند، اگه تو اونجا دیگه تو غذایی که از اونجا گرفتن فضله موش دیدن، دیگه از این به بعد از اونجا غذا نمیگیرند. چرا؟ ولی واجب نیست به اونجا بگن که دستگاهش آب بکشه، به اونجا واجب نیست بگن، ولی دیگه از اونجا غذا نباید بگیرن، چون اطمینان ندارن که اونها دستگاهشون رو آب میکشن و چون چنین اطمینانی ندارن از اونجا دیگه غذا نمیتونن بگیرن. این در مورد فضله موش که در غذاها گاهی پیدا میشه، بر اساس این قانونی که عرض کردیم عمل میشه. در مورد فضله کلاغ هم که گفتیم فقها ها فعلا این فضله رو نجس نمیدانند، گرچه اجتناب از او مانعی نداره، بهتره. بله، گربه گربه حیوان حرام گوشته، خون جهنم داره، لذا فضلش نجسه، فضلش نجسه. خب این در مورد فضله حیوانات. مثلا اگه شما میدونید که توی رعاب پشت بام شما گربه اونجا خلاصه محلیست که قضای حاجت میکنه، اگر این چنینه، در حالی که بارون میاد، در حال آمدن بارون، آبی که از اون ناودان میریزه نجس نیست. به مجرد این که ناودان، به مجرد این که آب باران قطع میشه، ناودان نجس میشه. ما خودمون قوم اینجوری بود خونم که بله گربه های محله، نمیدونم چجور بود که رو به پشت بام منزل ما یه خصوصیتی مثل که داشت، اونجا برنامه‌شون انجام میدادن، هر وقت میرفتیم باید اونجا رو تمیز میکردیم، ولی بارون که میامد تا وقتی میامد پاک بود، وقتی که قطع میشد بلافاصله نجس میشه، چون عین نجاسته و کاریش نمیشه کرد. برای بعضی از موارد اگه این اطمینان باشد، باید نسبت به او این اجتناب صورت بگیره. خب یه سوالی کردن، البته این سوال قبلا طرح شده، ما مسائلی که میگیم بعضیش تکراریه ولی در این حال انشالله خالی از فایده نیست. میفرمایند که اگر سر سفره تو غذای ما فضل موش بود، ما لازم به بقیه بگیم یا نه؟ جواب اینه که اگه شما صابخونه اید باید بگید، اگه شما صابخونه اید باید بگید. اما اگر شما صابخونه نیستید، یه مهمانی هستید اینجا، اگر دیدید لازم نیست به بقیه بگیم، ولی همین لقمه ایم که تو دهانتونه مجاز به فرو دادن نیستید. شما حتی بقایای اون برنج و غذایی که تو دهانتون هست اونها رو باید بیرون بریزید، ولی به دیگران لازم نیست بگید. بله اگر با کسی معاشرت دارید که به او نگویید که این غذا نجسه، اینجوری میدونید که بعداً ولو در طول مدت نجاستی که او ازش پرهیز نکرده و نمیدانسته پرهیز نکرده، این نجاست یه جوری به شما منتقل میشه، یا وضوی شما رو سرانجام خراب میکنه به دلیل اینکه اعضای وضوتون نجس میشه، یا اینکه حرام به خوردتون میده. اگر چنین چیزی هست لازمه به او بگویید، اما اگه چنین اطمینانی ندارید به او هم واجب نیست که به اطلاعش برسونید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به روح مطهر و منور حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیاتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه اعراف مکرر در قرآن در بارش خدا مطلب فرموده. خب یه نکته ای من اینجا عرض بکنم، بد نیست اینو بدونیم. بعضی ها فکر میکنن هر چه که خدا مهمتر دانسته تو قرآن آورده و هر چه تو قرآن نیامده معلوم میشه خدا خیلی مهم ندانسته. این مطلب این چنین نیست. تو قرآن خیلی چیزا اومده که از نظر دینی در رتبه اهمیت اونایی که نیامده نیست. مثلا تو قرآن داستان یعجوج و معجوج آمده، مثلا یعجوج و معجوج، داستان ذوالقرنین آمده، خدا بیان میکنه که در ملک سلیمان خلاصه هاروت و ماروت بودن که این دو ملک بودن که در بابل آمدن به مردم تعلیم سحر کردند. یه مطالب این چنین گفته خدا. اما مثلا تعداد رکعات نماز رو خدا تو قرآن بیان نکرده، در حالی که خودش تو این قرآن میگه کسانی که نماز نخونن اهل جهنمن. فقط تو قرآن گفته نماز بخونه، دیگه چیز دیگه هم نگفته، درسته؟ حد اکثر گفته اوقات نماز رو ذکر کرده که اونم خیلی واضح نیست و گفته برای نماز وضو بگیرید و در نماز گفته رو به قبله نماز بخونید و سلام. دیگه بیشتر از این چیزی در مورد نماز، تعداد رکعاتش چیه، مبتلاتش چیه، اجزایش چیه، تو نماز رکوع داریم نداریم، اگه سهوًا زیاد بشه، عمدن زیاد بشه، سجده چند تا باید بریم، اینا دیگه تو نماز تو قرآن نیست. در حالی که خود قرآن میگه وقتی که اهل بهشت از دوزخیان میپرسن چرا شما جهنمی شدین، قالوا لم نكن من المصلين، میگن ما نماز نخوندیم. پس معلوم میشه نماز خیلی مهمه، این کسی نماز نخونه جهنم میره. اما با همه اهمیتش خدا فقط تو قرآن بهش به اشاره اکتفا کرده، بقیهشو دیگه نفرموده. خوب دقت میکنی. ولی بعضی از چیزها رو خدا خواسته خیلی تفصیل بده. بعضی از احکام مثلا توی قرآن آمده در حالی که خیلی محل ابتلا نیست. خیلی محل ابتلا نیست. مثلا در مورد این که اگه کسی از دست زنش عصبانی بشه و قسم بخوره که دیگه ارتباط با او نداشته باشه، که بهش تعبیر ایلاء میکنن. در قرآن احکامش آمده که اگه کسی این کارو بکنه بعد چجور باید کفاره بده، بعد چیکار کنه، بعد چیکار کنه، اینا اومده تو قرآن. ولی در مورد مبتلات روزه، اکل و شرب، فقط اومده یه چیز دیگه‌ای به اون معنا نیومده. حتی اکثر گفته سفر بودین، مریض بودی، شما روزه نگیرین، یه وقتای دیگه روزه بگیرین. اما چیزای دیگه چجوریه نیومده. حج تفصیلش تو قرآن نیست و خیلی چیزای دیگه. معلوم میشه هر چه که خدا بهش اهمیت زیاد قائل بوده تو قرآن لزوماً ذکر نکرده. خدا روی حکمتی یه چیزایی تو قرآن آورده، یه چیزایی هم خیلی مکرر آورده، مکرر آورده. یکی از چیزایی که مکرر آورده داستان حضرت موسی است. مکرر آورده. ما حکمتش رو بفهمیم یا نفهمیم باید تسلیم قرآن باشیم و در کنار قرآن تسلیم پیامبر باشیم که ببینیم پیغمبر چی در مورد این قرآن و آیات قرآن میفرماید و تسلیم جانشینان به حق پیغمبر. از اینجا میفهمیم که یک اعتراض غیر اعتراض اهل سنت به شیعیان که میگن اگر مسئله امامت امیرالمومنین خیلی مهم بود تو قرآن اسم امیرالمومنین میامد، این اعتراض وارد نیست. توجه کردی؟ حالا مکرر داریم تو قرآن داستانهایی که در قرآن آمده. همین سوال رو زراره از امام باقر علیه السلام پرسید. عرض کرده آقا سنی ها به ما این اعتراض میکنن که امامت امیرالمومنین تو قرآن نیومده، اسم امیرالمومنین تو قرآن نیست. حضرت فرمود که بهشون بگو که اگه هر چیزی که مهم باشه خدا باید تو قرآن بیاره، چرا در مورد نماز خدا تو قرآن فقط به کلمه صلات اکتفا کرده و جزئیاتشو نگفته؟ همونطور که اونجا هست اینجا هم هست. خدا در مورد اولی الامر خدا فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر کیا هستن؟ آیا هر کسی است که صاحب قدرت تو اجتماع یا نیست؟ این رو باید برن از پیغمبر بپرسن. پیغمبرم فرموده اولی الامر امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین. همونطور که تفصیل صلات رو از پیغمبر گرفتن اهل سنت، تفصیل و توضیح اولی الامر رو هم باید از پیغمبر میگرفتن و پیغمبرم بیان کرد که اولی الامر کیا هستن. خب این یه نکته. اما به هر صورت در قرآن داستان حضرت موسی و فرعون مکرر آمده. در اون نکات آموزنده زیادی است. همین آیاتی که خوندیم آیات خیلی جدی است. در این آیات این چنین تلاوت کردیم که ابتدا حضرت موسی آمد، با زبان نرم هم با فرعون سخن گفت، موظف بود که این چنین سخن بگوید. او جدی نگرفت، خیلی با بی‌اعتنایی برخورد کرد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید که اگر سر و وضع و قیافه موسی و هارون یه سروضع خیلی مجلل و باشکوهی بود، لباسهای فاخری به تن کرده بودن و خیلی از نظر مادی جلوه میکرد چهره و برنامه اونها. فرعون حرفشون رو گوش میکرد، ولی فرعون دید اینا یه پلاسی تنشونه، یه آدم هایی هن که از نظر اجتماعی مثل این که در سطح پایینی هن، با بی‌اعتنایی با اونها برخورد کرد. اول شوخی گرفت، مسخره کرد اونها رو. اونها گفتن اگه ما آیه‌ای و نشانی از طرف خدا بیاریم قبول میکنیم؟ گفت راست میگیم، بیاریم. حضرت موسی هم عصاشو انداخت، دید که اژدها شد، ولی به فوریت این رو شروع کرد به توجیه کردن. توجیه گفت این سحره. قرآن میگه که هر آیه رو ما نازل کنیم، هر چی که بیاد، اونایی که نخوان بپذیرند نمیپذیرند و میگن این سحر. فرعون هم یه همچین کاری کرد. بعد به موسی گفت که من ساحرانی دارم و بیان اینا با تو مقابله میکنن. خب ساحران رو دعوت کرد و اونام اول آدمایی بودن اون روزگار که این چنین بودن. سحر در مصر اون زمان خیلی رواج داشت و این رواجش یه جوری بود. بعدها هم بنی اسرائیل با اینکه به حضرت موسی ایمان آوردن، ولی سحر در میان اونها خیلی رواج داشت. هنوزم خیلی یهودیا تو کار سحر و جادو زیاد هستن، تو کار سحر و جادو زیادن. این معنیش نیست که هرکی گره تو کارش میخوره حتما یه یهودی تو کارش یه ارزم به حضورتون که مشکلی پدید آورده ها، این معناش نیست. بعضی تا به دوتا در بسته میخورن میان میگن حاج آقا مثل که یکی ما رو بسته، نمیدونم یکی دعایی وردی ذکری، منم بلد نیستم از این چیزا، ولی این مقدار میدونم که یهودی ها تو این زمینه از قبل فعال بودن، هنوزم هستن. کسانی هم که تو این مسیر را باشن معمولا آدم هایی که با بدبختی زندگی میکنن. سحر و جادو اینجوریه، از گناهان کبیره هم هست. ای کسی اثبات بشه در محضر قاضی شرع که او اهل سحره، جادو میکنه، حد شرعیش قتله، باید بکشنش. سحر اینجوریه و از جمله علومی هم هست که تعلیم و تعلمش هم حرامه، یعنی هم یاد دادنش حرامه، هم یاد گرفتنش حرامه و هم استفاده کردن از او حرامه. اونایی که بلدند نباید استفاده بکنن. در مصر اون زمان رواج داشت، بزرگان اونها رو خواست و اونا تهی کردن که ما بالاخره مجانی که این کار رو نمی کنیم. اونا گفت باشه، ما به شما اجر خانمایی نمیخوان گوش بدن، آهسته میتونن صحبت کنن، یه صلوات آقایون بفرستن. بهشون یه وعده جدی داد، هم مادی و همین که از مقربین خودش قرارشون بده. و اونا هم اومدن و شروع کردن به کار سحرآمیز خودشون. وقتی حضرت موسی عصای خودش رو انداخت، اونا دیدن این سحر نیست، چون سحر فقط ایجاد خیالات میکنه، واقعیت نداره، بلکه تصرف میکنه. شخص جادوگر در ادراکات طرف مقابل، اون طرف به خیالش اینجا این ریسمان داره میدود، خیال میکنه صدایی در بیرونه، خیال میکنه که یه چیز سوزانندهی در اینجاست. جنس سحر و جادو از نوع خیال تصرف در ادراکات طرف مقابل، واقعیتی تو عالم خارج نیست، خود اونا این رو میدونن. وقتی حضرت موسی اون عصا رو انداخت، اون عصا هم اومد هرچی که بود خورد. تا این چنین شد فهمیدن این قصه غیر از قصه سحره. فالقی از سحرات و ساجدین، افتادن به خاک و ایمانی آوردن از بالاترین ایمانها. این نکته ایست که در روایات ما به ما گفتن که هیچ وقت ناامید نشید از درگاه خدا. این نکته رو میخواستم عرض کنم، هیچ وقت ناامید نشید، چون اگر عنایت خدا متوجه کسی بشه میشود او از پایین ترین نقطه جهنم به بالاترین نقطه بهشت برسه. از بدترین وضعیت ایمان ممکنه به بهترین، از وضعیت بدترین وضعیت کفر به بهترین وضعیت ایمان برسه. و ائمه استشهاد کردن و تذکر دادن به جریان ساحران موسی. اینا اومدن نبوت پیغمبر اولوالعزم رو باطل کنن، رو در روی او ایستادن. گناه دیگرشون این بود که میخواستن هواداری کنن از کسی که ادعای خدایی داشت، از فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا. اینا رو خدا یه دفعه توی یه حادثه‌ای که چند لحظه بیشتر طول نکشید از این رو به اون روشون کرد، جوری ایمان آوردن دست جمعی. فالقی السحرة ساجدین، به سجده افتادن. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. یه ایمانی که وقتی فرعون اینا رو تهدید کرد گفت من دست و پای شما رو چپکی قطع میکنم، دست راست پای چپ یا پای چپ دست راست، اینجوری که تعادل نتونید پیدا کنید. حالا کسی دوتا دستشو بزنن تعادل داره، یا یه دست یه پا باز یه تعادل، ولی اینجوری تعادلش خیلی ناجور میشه، به دارتون میکشن بعدش. اینا گفتن ایرادی نداره، هرچی میخواد بشه بشه. آدمی که چند لحظه ایمان آورده در مقابل چنین تهدیدایی اینجوری بگه هر غلطی میخوای بکنی بکن، به اون فرعون هم تازه بگه، این خیلی ایمان قوی که میخواد. امام علیه السلام فرمود از درگاه خدا ناامید نشید. گاهی میشود از اینجا خدا عنایت میکنه، یه دفعه شخص میره به اوج. و در این حال گفتند که ایمن از مکر الهی هم نشوید، چون بعضی از اون اوج یه دفعه افتادن به قعر جهنم. شده این معنا. زبیر یکی از اوناست. امیرالمومنین فرمود زبیر من اهل البیت بود، اما خدا بهش عبدالله رو داد. این کرش وقتی که بزرگ شد موجب شد که بابا و بقیه همه رو از اهل بیت جدا کنه. این زبیر اینجوری بود، جنگ جمل میخواست اتفاق بیفته، امیرالمومنین علیه السلام یه ملاقاتی کرد با زبیر، زبیر با نوچه‌هاش اومد. حضرت فرمود مگه یادت نیست پیغمبر خدا یه روزی به تو فرمود زبیر نکند یه روزی بیاد که تو رو در روی این علی شمشیر بکشی، که تو بر باطل و علی بر حق است، مگه یادت نیست این رو پیغمبر گفتی؟ گفت ای داد، ای کاش شما زودتر گفته بودی، اما دیگه الان که خیلی بده من عقب بکشم. توجه کردی؟ حالا بهترین راه اینه که من اصلا هیچی رو میذارم میرم، اصلا به جای این که مردم بگه غلط کردم اشتباه کردم، مردم حق با علی است. میتونست بگه، اگه اینو گفته بود باز از اون قعر جهنم خودشو به اوج بهشت کشیده بود. نگفت این رو، گفت من میذارم میرم. داشت میرفت یکم زد پشتش، زد پشتش. میشه گاهی آدم چه رشادت ها تو اسلام داره، یه وقتایی از پیغمبر خدا فقط او و امیرالمومنین دفاع میکردن، فقط اینجوری بوده. توی جایی خیلی سختی امتحان پس داده، نباید ایمن از مکر الهی بود. زمانه خیلی چرخ میخوره. این آیات یه تذکر به ما میده که باب تغییر از منفی به مثبت و از مثبت به منفی تا وقتی زنده این بازه، تا وقتی زنده این بازه، و باید به خدا هم پناه ببریم هم از اون ور خیلی امیدوار باشی، خیلی امیدوار. این از یه درسیست از این آیات که ما یه مقداری هوشیار بشیم. ممکنه اگه امروز نماز خون هستیم، فردا ممکنه خدای نکرده نماز رو بذاریم کنار. بله، یه چون امشب نیست میگم، یه پسری هست اینجا، گاهی میاد از این جوونا، خونش هم خیلی دور نیست به مسجد، این مشکلش تو خونش اینه که پدرش با این که پیرم شده ولی دست از همه جور اعتقادی کشیده، از همه جور اعتقادی دست کشیده، و تو خونه یادم نیست گفت خدا رو، ولی پیغمبر اکرم، قرآن، ائمه، همه رو به مسخره گرفته، مسخره میکن. در حالی که این پدر تا چند وقت پیش اهل نماز و روزه و همه چی بود، پیر مردم هست. حالا یه وقتی که میگیم جوونه، میخواد جوونی کنه، میخواد سراغ غلطکاریاش بره، اونم غلطه، اما دیگه پیر شده اینا. ولی در این حال ممکنه این تغییر، من البته نمیدونم عاقبت به خیر میشه اینجا نه، امیدوارم که خدا توفیق بده عاقبت به خیرم بشه. تو بعضی از روایات داریم که گاهی مؤمن یه برهه‌ای از عمرش رو از ایمان خارج میشه، ولی خدا بهش مجدداً توفیق توبه میده و بر میگرده. توجه کردین؟ گاهی اینم هست. عصری روایتی رو برخورد کردم، اینو بخونم عرضم رو تمام کنم. به امام صادق علیه السلام کسی اومد عرض کرد که ما داشتیم میامدیم از سفر که داشتیم میدیم تو را، یه پیرمردی بود با ما که این نماز رو تو سفر چهار رکعتی میخوند، یعنی سنه بود، و پسرش ولی شیعه بود. این باباش تو یکی از این منازلی که اتراق کرد و حالش بد شد و افتاد به حال احتضار و مرگ. ما به این پسر گفتیم که بابا این پدرت داره میمیره، اعتقادات شیعی رو بهش تلقین کن بلکه این لحظه آخر قبول کنه. یه عده گفتن نه دیگه بابا این یه عمر اینجوری بود دیگه این تغییر نخواهد کرد. پسر رب بالا سر باباش گفتش که بابا جان میدونی بعد از پیغمبر خدا حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، باید مردم از علی ابن ابی طالب اطاعت میکردن نکردن، اینو میدونی؟ گفت اینجوریه؟ گفت بله اینطوری. گفت پس من اعتقادم همینه. اینو گفت و تموم شد، نفس آخر کشید و فوت. اومدن به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله این پیرمردی یه عمر اونطوری بوده، این لحظه آخر اینطوری گفت، این چجور؟ حضرت فرمود هو والله من اهل الجنه، به خدا قسم این از اهل جنه بهشت. گفتن آخه این یه عمر اونطوری بوده، حضرت فرمود یه خدا چی میخواد اون آخر میخواد که این با ایمان بمیره؟ خب مرده، با ایمان بمیره مرده. هم از اون طرف میشه هم از این طرف، از اون طرف هم باز سراغ داریم بعضی از چیزها رو. خدا رحمت کنه که از دوستان من آدم خوش صدایی بود، گاهی دعا میخوند و اینا، گفت که یه سبزی فروشی بود سر محله ما، البته دوستان ما که اینقدر سنش از من بیشتر بود اون وقتا، اگه خاطر بزرگتر باشه رادیو ترانزیستوری بود که روشن میکردی بعد مثلا 3-4 دقیقه بعد گرم میشد تا صداش در میومد، یادتون باشه اینجوری بود رادیو بزرگ اینطوری، الان شده جز اشیاء عتیقه. عرض به حضورتون که این رفیق ما گفت که این سبزی فروش محل صبح بار که میآورد در مغازه که وا میکرد، قبل از اینکه بار رو بذاره توی مغازش، اول میافت رادیو ترانزیستوری روشن میکرد که در این فاصله که این میوه ها و جعبه و اونم هم سبزی رو میذاره تو این فاصله گرم بشه که بیشتر از رادیو بتونه استفاده ببره. زمان پهلوین زمان شاه این چیز بود. گفت که و دائما هم روشن بود، هر چقدر هم کسی بهش تذکر میده این گوشش بده کار نبود. گفت این بنده خدا دیگه مریض شد و افتاد تو خونه. یه روز پسرش اومد به من گفت که من تو کوچه بودم، گفتش یه دعای عدیله بیه بالا سر این بابای ما بخون، مثل این که لحظات آخرش. منم چون بلد بودم اومدم بالا سر او شروع کردم به دعای عدیله خون. گفت زبانش بند آمده بود، زبانش بند آمده بود، اهل کاشانم بود ولی تهران زندگی میکنم. گفت من خون داشتم میخوندم بلند بلند، اینم همینجور گوش میدن، یه دفعه یه جایی رسید به یه کلمه مرزیان. اینجا خیلی گوش میکرد رادیو رو و اون رادیو زمان شام یه خواننده اون وقت میخوند، یه زنی میخوند به نام مرزیه. تا به اینجا رسید یه دفعه زنش رو صدا زد، گو این همون مرضیه یه که تو رادیو میخونه، همونه درست. گفت تکلم نداشت، خدا بیامرز این رفیق ما رو. گفت تکلم نداشت او، ولی در این حال لحظه همون لحظات آخر به این جمله شریفه مترنم شد و بعد از دنیا رفت. به خدا پناه ببریم از سوء عاقبت و از خدا دائما حسن عاقبت برای خودمون، وابستگانمون و ذریه‌مون تقاضا کنیم و درخواست کنیم و از این نکته بترسیم. فرمود مؤمن دائما از سوء عاقبت خودش نگرانه و به خدای متعال از این جهت پناه میبره. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما. قلب مقدسش از ما راضی و خشنود بگردان. ما را جز و اوان و انصار و یاوران اون بزرگوار قرار بده. گناهان ما ببخش و بیامرز. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا مشکلات امور دوستان امیرالمؤمنین، مادی معنوی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و بقیه چیزها، خدایا خودت با آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام خودت به این اوضاع نابسامان سامان ببخش. دشمنان امیرالمؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین را هدایت بفرما. اگر قابل هدایت نیستن اونها رو رسوا و ذلیل و خار و نابودشون بگردان. دوستان امیرالمؤمنین را در هر کجای عالم که هستن مؤید و مسدد بدار. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. مشکلات ما را هم به ید با کفایت ولی عصر علیه السلام حل و اصلاح بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.